أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، بحثمون در باب میراث امامتی بغداد بود. آثار مستقل امامتی رو معرفی کردیم، منتهی شد به کتاب الشافی سید مرتضی و تلخیص الشافی شیخ طوسی. من اشاره کردم که هم مرحوم سید مرتضی هم شیخ طوسی آثار دیگر امامتی دارند که البته مستقل در امامت نیست، به اصطلاح امروز میگن جز آثار مشتمله، یعنی مبحث امامت رو داره، سایر بحث ها رو هم داره. حالا میخواستم توی ضمن مقایسه بین دو مدرسه به این نکته اشاره کنم. وارد شدم دیدم که بهتر است این رو مستقل بحث کنیم، این آثار رو، که بعد که وارد مقایسه سبک‌شناسی این دوتا مجموعه میشیم دیگه لازم نباشد من عبارت بخونم و وارد جزئیات بشم. خب اشاره شد که کتاب‌های مشتمل مرحوم شیخ مفید در اختیار ما نیست. دو کتاب اصلی ایشون هم الارکان و هم کتاب الکامل موجود نیست تا بتونیم داوری کنیم که بخش امامت رو چگونه مرحوم شیخ طراحی کردند. تنها کتاب جامعی که از ایشون به دست ما رسیده کتاب النکتو فی مقدمات الاصول، نه النکتو الاعتقادیه، عنوان شیخ نیست. کتاب النکتو فی مقدمات الاصول این مسلم هست و میتوان نسخش رو هم حتی اثبات کرد که از شیخ مفیده. و البته در کتاب النکت نکته خاصی در باب امامت وجود نداره. میگم خاص وجود نداره، ایشون سوال رو میدونی سوال و جواب دیگه، النکت به صورت سوال و جوابی طراحی شده. سوال از امامت امیرالمومنین شروع میشه، اصلا بحث امامت عامه نداره. از امامت امیرالمومنین شروع میشه، دلیل اثبات امامت امیرالمومنین رو میخواد. پاسخ مرحوم شیخ مفیدم از طریق نص همین بحث توی چند تا سوال و جواب ادامه پیدا میکنه. در ضمن دو نکته امامت عامه هم داره که باز اون دو نکته چیزی رو به ما معرفی نمیکنه که بدانیم مبانی ایشون در امامت عامه چیست. ادبیات شیخ مفید رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. خب عرض کردم کتاب های دیگر ایشون هم کتاب امامتی است که حالا میخوام به بعضی از اون موارد رو اشاره کنم. اول المقالات رو میخوام یک معرفی داشته باشم، به دردم میخوره توی مقایسه، به یه اشاره به الفصول المختاره. از شیخ مفید کتاب شامل، شامل اعتقادی آنچنانی به دست نیامده. اگر بخوایم سبک نگارشیشون رو پیدا کنیم همون بحث جلسه گذشته است که ایشون پنج گونه آثار امامتی دارن، که یکی هم امامت در واقع اثباتی دارند در قالب چند رساله، هم امامت از طریق مناظره دارند، مجالس دارند، مجالس نویسی دارند که اشاره کردیم، ردیه نویسی در حوزه امامت دارند که بیش از 20 رساله ایشون تقریبا کسی رو سالم در زمان خودش نگذاشته. عرض کردم هر کسی ندایی برداشته ایشون یه نقدی در امامت برش داره و از این جهت واقعا شاید در تاریخ تفکر امامی بی نظیر باشه. میشه گفت ایشون رساله تبیینی هم دارن که رساله اوائل المقالات، این سبک کار اوائل المقالات امامت تبیینی است. گونه پنجم هم گفتیم تاریخ پژوهی امامتی است، که گفتیم الجمل مصداق بارز این گونه امامت پژوهی است. یعنی مرحوم شیخ مفید تقریبا میتوان گفت تمام الگوهای نگارش امامتی که ما در اصل حضور داشتیم، ایشون یه نمونه حداقل تولید علمی دارند. اما کتاب مشتمل، حال میگیم از درون، تو مقایسه عرض میکنم، از درون شیخ مفید ما نمیتوانیم اون ادبیات امامتی، امامت عامه رو استخراج بکنیم، مگر تکیه کنیم به آثار شاگرد ایشون سید مرتضی، که حال میخوام بحث کنم، که باز تکمیل حرف جلسه گذشتمون معلوم بشه که در حوزه امامت مرحوم سید چی داره. و ما فکر میکنیم نوع تلقی و ترتیبی که مرحوم سید در اینجا به کار میبره متأثر از شیخ مفیده. حالا حدس میزنیم، قرائنی داریم، نمیتونیم قاطعانه بگیم، اما قرائنی داریم که این الگوی تفکر در باب امامت پژوهی رو سید مرتضی از شیخ مفید گرفته، که خیلی مهمه که همین الگوست، همین ادبیات و سبکه تا امروز هم در کتب کلامی برای ما باقی مونده. مؤسسش طبق یافتهایی که تا الان داریم باید بگیم سید مرتضی است. ایشونی ترتیب رو معرفی کرده، مگر در آثار شیخ مفید باشد یا گذشتگانی باشد و ما این رو نمیدانیم. البته اینم باز تأکید میکنم، حتما ریشه های این اندیشه در کسانی مانند ابن قبی رازی، در نوبختیان، علی ابن اسماعیل نوبختی، حسن ابن موسی نوبختی وجود داشته. امروز مستنداتی داریم که اونها هم، اما این ترتیب کامل و نظام کامل در اونها مشاهده نمیشه. این از سید مرتضی تو آثار موجود شروع شد. خب اما از آثار مشتمل سید مرتضی که بحث امامت رو در کنار سایر بحث‌های اعتقادی آورده، یعنی مجموعه اصول اعتقادی رو مطرح کرده، خب ما سه کتاب مهم در اختیار داریم، سه کتاب اصلی. یکی کتاب شرح الجمل، جمل العلم والعمل، یکی کتاب از ذخیره است و دیگری کتاب ملخص. می دانیم کتاب از ذخیره و ملخص سید دو قلو هستند به اصطلاح. یعنی سید کتاب از ذخیره رو شروع کرده، می خواسته یک کتاب ظاهراً مفصل بنویسه، تو نیمه راه ایشون که رسیده، حال به هر دلیل، بقیه دومش رو خلاصه کرده. بعد در یه فرصت دیگر الملخص نوشته و در اونجا هم آمده این تعهد گذشتش جبران کرده. اونجایی که در از ذخیره مفصل خلاصه آورده، اونجایی که در از ذخیره مختصره، تلاش کرده این رو مفصل بیاره. یعنی کسانی بخوان این دو کتاب رو در کنار هم ببینن، یک کتاب کامله، از ذخیره و ملخص. یعنی یک کسی از ما بپرسه یک کتاب کلامی جامع از سید مرتضی چی داریم، ما هر دو رو معرفی میکنیم، چون یه جاش در از ذخیره مفصل توضیحات وافی داره، یه جا در الملخص داره. خوشبختانه هر دو نسخه هم باقی مونده، هر دو نسخه هم تصحیح شده. حالا تصحیحاتش بعضیاش مشکلاتی داره، نقدهایی هم برش شده، کار ندارم، اما در مجموع به هر حال با همت محققانی ما امروز نسخه چاپ شده این دوتا رو در اختیار داریم و میتونیم مراجعه کنیم. خب اگر من بخوام معرفی کنم، مثلا به عنوان نمونه کتاب از ذخیره رو از تو این دوتا، از ذخیره رو بهش میتونیم نگاه کنیم، باب امامتش رو. مرحوم سید در کتاب امامت، در باب امامت به این بحث پرداخته. کنار این دو کتاب گفتیم کتاب جمل العلم و العمله، که جالب این کتاب خب به پیشنهاد خودشون در آغازش میگه به پیشنهاد استادشون شیخ مفید نوشته شده. ظاهراً توصیه هم این بوده است که یک کتاب درسی، یک کتاب جمع و جور در این حال کاربردی نوشته بشه. تعبیر خود سید بعد از که این فرمان استاد ما از من درخواست کرد که این کتاب رو بنویسم، می‌فرماد لن یستغنی عن هذا الکتاب مبتدن تعلیما و تفسیرتن و منتهن تنبیها و تذکرتن. جالبه، ایشون میگه این کتاب کتاب درسیه، برای مبتدی ها کتاب درسیه. حالا عرض میکنم خود سید مرتضی میره تدریس میکرده، میگه این کتاب رو مبتدی ها ازش مستغنی نیستن از باب تعلیم که متن درسیشون قرار بدن، به عنوان متن تعلیم بگیرن این رو. افراد منتهی و متخصص هم از این کتاب بی نیاز نیستن، برای که این تنبیه و تذکره است. برحال یه سیاهی هست که اگر یه متخصص کلام یا متخصص فکر امامی هم بخواد بهش مراجعه کنه، یه لیستی از مطالب مهم رو در اختیارش میگذاره. درست هم هست واقعا، یعنی انتخابهای ایشون از ابواب علمی یعنی کلامی و از ابواب عملی یعنی فقهی به گونه ایست که برای اون زمان کاملا، یعنی یه منتهی رو هم مثل یه اعتقادنامه ایست که کاملا میتونه تذکر و تنبیه باشه، اون صورت کلی صورت بندیه. این عبارت رو خوندم یادمون باشه، این کتاب از دیدگاه خود نویسنده هم فقط یه کتاب درسی و من مبتدی نیست. میگه آدم متخصص هم به این مراجعه میکنه، صورت بندی دانش کلام رو و دانش فقه رو میتونه پیدا کنه اینجا. خب ایشون میفرماد که خب شروع میکنه به این کتاب شرح جمل. حالا من یه چند تا نکته کتاب شناسی در باب جمل العلم عمل بگم. اول تعبیر جمل به چه معناست؟ خب جمل رو ما در لغت الان بیشتر تو ذهنمون میاد که جمع جمله است دیگه. جمل العلم و العمل یعنی جملاتی، گزارهایی، مثلا کوته نوشت هایی در باب کلام و فقه. ظاهرا محققان خوبی رو قبول ندارن و دارن درست هم هست که این تعبیر جمل در گذشته تاریخی که خیلی هم به کار می رفته، عنوان کتاب های زیادی اگه دوستان سرچ کنن در همین قرن چهارم پنجم خیلی کتاب ها تحت عنوان جمل می آمده. همین کتاب هاییست که اصول رو می نوشتن به عنوان جمل ازش یاد می کنن. محققان معتقدن که این کلمه جمل جمع جمله نیست، بلکه جمل اون معنای دومشه، یعنی کلمه مفرد به معنای ریسمان شتره، یعنی ریسمان محکم. قرینه هم داره که وقتی گفته شده جمل العلم و العمل، نه جملاتی در باب علم و عمل، یعنی ریسمان محکمی که در حوزه عقیده و عمل نگاشته شده، او ریسمانای محکم، اصول. جمل العلم و العمل بگیم اصول العلم و العمل. یه نکته که حالا به مناسبت یادم من، این در رابطه با این آیه شریفه هم که داریم که ولا یدخلون الجنه الا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. بعضی از مفسرین، از معاصرین داریم، من نگاه کردم یکی از دو تا از مفسرین قدیم هم گفتن که گفتن این رو چون تو قرائت هم داریم، این جمل رو به قرائت های مختلف خوندن، جمل هم خوندن. بعضی از قاری های مصر جمل میخونن یا جمل میخونن. بعد بعضی از مفسرین گفتن این حتی یدخل الجمل و فی سم الخیاط، این جمل درست نیست، که شتر وارد سوراخ مثلا خیاطی بشه. یعنی چی این سوراخ؟ شتر چه ربطی داره به سوراخ سوزن؟ تناسبی نداره. پس گفتن اون قرائت جمل درسته است، قرائت جمل درسته، که بگیم حتی یدخل الجمل، یعنی تا این که ریسمان اون در واقع بند شتر بخواد بره توی سوراخ، تو ممکن نیست. پس بند تناب شتر اینقدر دیگه، چجوری میتونه بره در یه سوراخ سوزن؟ بعضی مفسرین هم گفتن، گفتن این باید قرائت جمل درسته نه جمل، که شتر در سوراخ. خب این البته به ظاهر خوب در میاد، اما یه قرینه داریم که اینطور نیست. اون قرینه چیه؟ هم جمل ظاهرا درسته، قرائت جمل و معنا. اینکه این عبارت در انجیل لوقا آمده، به مراجعه کنن در انجیل لوقا این مثل ظاهرا یه مثلی بوده که قرآن هم همین مثل رو در اینجا آورده. در انجیل لوقا دارد اون تعبیر نست که میگه حتی، بله میگه چی؟ میگه مالداران و دولت مداران در ملکوت آسمان داخل نمیشوند مگر اینکه چنان که حالا مثلا جمل در سوراخ سوزن داخل نمیشوند. یعنی بخوایم قرینه بگیریم که همون مثلی است که در انجیل لوقا هست، این تفسیر برخی که گفتن این جمل بخونیم میذارن درست نیست، یه همون جمل باید باشه. میگیم مثلا حالا من کار بین از شما به ذهنم اومد. پس ببینید سوال در این بود که جمل العلم و العمل که گفته میشه، منظور ریسمان محکمه، یعنی اصول دارن، این متداول بوده و به این معنی، جمله ها به این معنا نیست. حالا از این بگذاریم، کتاب جمل العلم و العمل رو که مرحوم سید به پیشنهاد مرحوم شیخ مفید می نویسه، همونطوری که از عنوانش پیداست، بخش اولش کلام، بخش دومش فقه. در هر دو هم اختصار رعایت شده، اما نکته جالب این است که در خود متن جمل العلم و العمل در اون بخش مربوط به کلام، ایشون اعتقادات رو به دو پاره تقسیم میکنه. میگه ما یجب الاعتقاد، اون چیزی که جز اصول اصلی اعتقاده، یا توحید است یا عدل. حالا به آثار دیگر سید هم مراجعه میکنیم، آثار شیخ طوسی هم میبینیم، ظاهرن این بیان که ما بیام اعتقادات رو به دو اصل تقسیم کنیم، توحید و عدل، این در بین بغدادیان کاملا رواج داره. نهایت در کتاب جمل العلم و العمل که احتمالا آخرین یا جزء آخرین نگاشته های سید مرتضی در عرصه کلام بوده، ایشون یک کاری، خب بنابراین تقسیم به توحید و عمل چیه؟ توحید معلوم است، ذات است و صفات است و صفات فعل هست و اینها. عدل چیه؟ شامل همه مباحث مربوط به عدالت الهی، حسن و قبح، جبر و اختیار میشه، به علاوه معاد. در تقسیم دوگانه توحید و عدل، معاد میره زیر مجموعه عدل. چرا؟ چون زیر مجموعه حسن و قبح دیگه، یعنی حسن پاداش و قبح عدم وعده، بحثای مثل وعد و وعید و اینا میده در اونجا. بحث نبوت و امامت هم در این تقسیم بندی زیر مجموعه عدل. چون که عرض بکنم در آثار دیگر بغدادیین که کاملا واضحه، در اقتصاد شیخ طوسی عرض بکنم، در اونجا هم بازی اتفاق افتاده که اصول اعتقادات یک توحید است و عدل، زیر مجموعه عدل معاد هست و نبوت و امامت. یعنی در این تقسیم بندی امامت و نبوت خودش یه اصلی در کنار توحید و عدل نیست. حالا در کتاب جمل العلم و العمل مرحوم سید همینو میفرمان، اما آمدن از بین بحث های مربوط به عدل خودشون میفرمان، میگن من در این قسمت تو کتاب العدل آنچه مربوط به عدل است میخوام بحث کنم و اون چیزی که یتعلقو یا بنابر بعضی از نسخه های یتصلو به مسئله عدل، او چیه؟ نبوت هست، امامت هست و مسئله آجال و ارزاق و اسعار. یعنی وقتی ایشون خواستن یه امعان نظری کنن از مسئله عد چیزی رو جدا کنند، مثلا معاد در اینجا دوستان نگاه کنن جز ابواب ریز اصلا عدله، اصلا معاد در کتاب جمل العلم و العمل هیچ ظهوری نداره، در حد چند گزاره یه بخش خیلی کوچیک در ذیل عد تمام میشه. ولی وقتی ایشون خواستن جدا کنن یه بحث برجسته ای رو بیرون بیارن، سه تا عنوان رو بیرون آوردن. بازم میگن و ما یتصل بالعدل، نه ای که جداگانه است، نه اصلی در مقابل عدله. یکی نبوته، یکی امامته، و سوم جالبش اینه آجال و ارزاق و اسعار. یعنی معلوم بوده این مسئله در اون زمان خیلی مسئله جدی بوده، که آیا عجل به دست خدا هست، قیمت ها، مشکل امروز، تورم، اسعار، آیا بالا و پایینی قیمت ها دست کیه؟ دست خداست یا دست جالب این است که مرحوم سید در اینجا میفهمه این دو جوره، اگر مردم چیز خالتی ندارن همجوری خودش قیمت، این کار خداست، اما اگر ظلمه و فلان اینا دستشون تو کاره، اینا احتکار میکنن، دخالت تو بازار میکنن، این کار عبد، ربطی به خدا نداره. نکته‌ای که میخوام بگم تو بحث سبک‌شناسی چیه؟ ببینید برای بغدادیان ما امامت در ذیل عدل که خودش معنا میده، یعنی مباحث امامت تو مقایسه خواهم گفت، مباحث امامت مربوط است به مبانی که ما در عدل داریم، یعنی خداوند متعال عادل است، عدل خداوند اقتضا می کند بعثت رسول رو، عدل خداوند اقتضا می کند فرستادن امام با این شرایط رو. این بلاد چارچوب تالو برگردم وارد متن بشم، بیشتر از این در باب امامت در جمل بحث کنیم. حالا در باب جمل العلم و العمل دوستان می دانند خب چند تا شرح نوشته شد. یه شرح مال خود سید مرتضی است. سید مرتضی کتاب خودش رو درس میده، این درس میده رو قرائن داریم، از جمله عبارت شیخ طوسی در کتاب تمهید الاصول، میگه مرحوم سید وقتی میخواست این عبارت توضیح بده سر درس اینجوری توضیح داد. خود کتاب شرح جمل العلم و العمل من سید مرتضی هم کاملا معلوم است تقریرات درس استاده، یعنی ایشون مسئله رو املا میکرده، یکی از شاگردان این شرح رو نوشته. پس جمل العلم و العمل یه شرحی دارد از خود سید مرتضی است، یه شرحی دارد که شیخ طوسی نوشته تمهید الاصول، یه شرح سومی هم نام برده شده از مرحوم کراجکی. گفتن کراجکی هم شاگرد دیگر سید، از شاگرد مسن سید مرتضی، اون هم یه شرحی داشته به نام المصباح. ما از این کتاب هرچی گشتیم نه نسخه‌ای پیدا کردیم نه توصیفی پیدا کردیم. بعضی از محققین گفتن نه آقا این کتاب مال کراجکی نیست، همین شرح سید مرتضی بر کتاب خودش املاء سید است، نگارش کراجکی است. بعضی خواستن اینجوری بگن، نه این درست نیست، محققان هم قبول ندارن، به نظر ما میرسه این درست نیست. نه، اون المصباح یه شرح مستقلی بوده کراجکی نوشته بوده. خود این ببینید نشوننده اهمیت کتاب جمال العلم و العمل دیگه، چون میدانیم کراجکی از نظر خط فکری شیخ مفیدی است تا سید مرتضی. اینم در تاریخ بحث کلام گفتیم دو خط در بغداد، دو جریان وجود دارن. جریان شیخ مفیده که امتدادش تو کراجکی است، جریان سید مرتضی است که امتدادش تو کلام به سایرینه، مثل ابن براج و مثل ابو صلاح و مثل شیخ طوسی است. کتاب جمل العلم و العمل دو تا شهر داره، متأسفانه شهر کراجکی ما نرسیده. یه شهر در واقع یه شهر از خود سید مرتضی، یه شهر از شیخ طوسی. حالا این از این باب معرفی کردم که دوستان حتما متن جمل العلم و العمل رو با شهرهاش ببینن تو بحث امامان. خب اهمیت چه عرض کردم، کتاب جز آخرین کتاب هاست که ایشون مثلا شرحش که معلوم است مال دوره آخره. توجه سید به عبارات و دقت در عبارات بسیار بالاست، یعنی کافیست دوستان جمل العلم و العمل رو مقایسه کنن با از ذخیره. اصلا از نظر ترتیبات و قلم تفاوت بسیاره. تو جمل العلم و العمل خیلی عبارت ها دقیق حساب شده، تنظیم داره، اما با در کتاب از ذخیره با دنبال مطلب بگردیم. مثلا دوستان اگه از ذخیره در کتاب الامامه رو مراجعه کنن، ما اصلا تو کتاب از ذخیره هیچ انضباط روشن، بله ایشون اول وجوب امامت رو ثابت میکنن، بعدم یه عنوان میذارن شرایط رو میگن، بعد دیگه وارد نصوص میشن، نص بر امامت امیرالمومنین. و اما شما داخل این عبارت ها که نگاه کنید، رفت و برگشت های عبارت های سید خیلی افت و خیز داره، اما در کتاب جمل العلم و العمل به تبع شرحش مطالب منظم تر. حالا پس دوستان مراجعه میدم، یک به کتاب از ذخیره بخش امامتش و اینکه جایگاهی که ایشون برای امامت درست میکنه در نسبت با ابواب قبل، کتاب جمل العلم و العمل حالا با شرح خود ایشون که منتشر شده و بدون شرح هم منتشر شده. البته یه تذکر بدم، نسخه جمل العلم و العمل که در مجموعه رسائل آمده او تصحیح اشتباهات متعدد داره، اصلا افتادگی داره. من مقابله کردم یه زمانی، اصلا یه بخشهایی از اون نسخه قابل اعتماد نیست. این است که توصیه‌ام مراجعه به شرح جمل العلم و العمل که جداگانه چاپ شده که متن جمل رو هم در درون خودش داره. این دوتا متن رو دوستان ببینند. من حالا چند تا نکته در بابش میگم و خب بد نیست این ملاحظات داشته باشیم، چون تو بحث مقایسه سبک‌شناسی بهش کار دارم. من دلم میخواد دوستان با نگاه امامتی تخصصی اولی دوتا متن رو با هم مقایسه کنن. خب به لحاظ محتوا کاملا قریب الافقه، یعنی کسی نمیتونه بگه آیا ما با دوتا متن کاملا مختلف سر و کار داریم. نه، یه مضمونه، یه حواست، به تعبیر یک سبک نگارشه، اما یه ذرائع و دقائقی در این دوتا متن وجود داره که در یه مقایسه میشه این رو به دست آورد، که این مهمه. حالا تو بحث بعدی شاید تو سبک شناسی به تناسب عرض کنم که خود این نشون میده منطق بغدادیان ما در تبیین امامت نه به صورت کلی بلکه به صورت جزئی در حال شکل‌گیریه. یعنی هنوز در عهد سید مرتضی همین نظام امامتی کلامی که ما میخوایم الان توصیفش بکنیم هنوز چندان شکل نگرفته، و بین خود آثار سید مرتضی ما این تفاوت رو میتونیم ببینیم، و این تفاوت تا حدودی هم مهمه که تلقی امامت پژوه ما در عصر بغدادیان به موضوعات امامتی چگونه است، ترتیب بندی چیه، تکیه‌گاه‌های بحث امامت کجاست. حالا من چند تا نکتهشو اشاره میکنم، ولی دارم میخواد دوستان بررسی کنن بقیه نکات رو هم استخراج کنن. ببینید یه نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که مرحوم سید مرتضی وقتی که عنوان امامت رو ایشون میخوان توضیح بدن، البته یه نکته ای عرض کنم، در هیچ کدام از کتاب‌های بغدادیان ما بخشی به نام تعریف امامت نداره. خب بگذارید پس من این الاقتصادم معرفی کنم. شیخ طوسی در کنار تمهید الاصول که شرح جمله، کتاب دیگری دارد که تحریر خود ایشونه، الاقتصاد، که همین مؤسسه خود ما هم این رو تصحیح کرده، منتشر کرده، نسخه تصحیح شده درستش همین نسخه است، کامل تره. که من این رو گفتم تو بحث تاریخیمون، گفتیم یه کسی از ما بپرسه یک کتاب معرفی کنید که اساره مدرسه بغداد کلامی بغداد باشه، ما میگیم الاقتصاد. یعنی هیچ کتابی در مدرسه بغداد به وزان کتاب الاقتصاد نیست. در ترتیب، در دقت، در نظم، دستبندی، جامعیت، مثلا شما در آثار قبلی ها، حالا شاید فرصت که اشاره میکنم، در بعضی از کتاب ها بعضی نکات امامتی آمده، در بعضی از آثار بعضی نکته دیگر آمده. معلوم است که مرحوم شیخ طوسی توجه به اون آثار داشته و سعی میکنه هر دو رو جمع کنه، یعنی هم حرف اون طرف رو بیاره هم حرف این طرف رو بیاره. هرچند روح اندیشه کلامی شیخ طوسی مفصل گفتیم سید مرتضایی است، یعنی ایشون علی رغم که در فقه کاملا از دایره سید مرتضی فرار میکنه، اصلا فقه جدید به یک معنا ایشون تأسیس میکنه، دوستان در اصول میدانن، اصول استنباط سید مرتضی رو نمیپذیره و مبانی جدیدی فقهی ایجاد میکنه، اما در حوزه کلامی کاملا مقلده. یعنی شیخ طوسی دست کم تا کتاب الاقتصاد و آثار شناخته شده عدول از مواضع سید مرتضی نداره. با این همه در اثر خودش در الاقتصاد برخلاف تمهید الاصول سعی میکنه بین عبارتهای خود سید در جاهای مختلف و بین آثار غیر سید مرتضی یه جاهایی جمع کنن. یعنی حرفایی در این کتاب وجود داره شو در آثار سید مرتضی نمیبینید، که این مثلا در آثار شیخ مفید بوده یا در آثار دیگران بوده. این نکته توجه داشته باشیم. حالا مرحوم شیخ طوسی که همون ساختار کلی سید مرتضی رو رعایت میکنه در امامت، در بحث سبک‌شناسی، نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که مرحوم سید وقتی در کتاب جمل العلم و العمل داره ساختار امامت رو میچینه، عرض کردم بس در بغداد با وجوب امامت آغاز میشه نه با تعریف امامت. اینکه امامت چیست که ما الان تو کلاممون داریم، امامت از اصول است یا فروع است، اینا در کتاب بغدادیان معنون نیست، بحث میشه، در ضمن بحث میشه، ضمن ضرورت میاد. اما علارغمی که تعریفی برای امامت وجود نداره، قلمرو امامت بحث نمیشه، اما کاملا در این آثار از جمله جمل العلم و العمل و کاملترش در کتابی مثل الاقتصاد یا بعضی از شرحاش تو شرح جمل العلم و العمل نشان میدهد که تلقی بغدادیان ما از امامت چیه. من عبارت جمل العلم و العمل رو میخونم، عرض کردم در هیچ جا تعریف شما از امامت نمیبینید. اول کلید واژه آثار بغدادیان ما سید مرتضی و شیخ طوسی برای امامت واژه ریاست، به صورت پربسامد هر جا میخواد تعبیر بشه از امامت، امامت رو با ریاست تعریف میکنه، که این میمونه در تاریخ امامت پژوهی ما به عنوان ریاست عامه میمونه، اونجا میگن ریاست. بعد تعبیر سید مرتضی اینه، من نمونه میخونم، شما از این نمونه در این چند کتابی که من نقل کردم حداقل 7 تا 8 تا عبارت میتونید پیدا کنید که مؤید این معناست که تلقی بغدادیان ما از ماهیت امامت و جایگاه امامت چیه. ایشون در متن جمل العلم میگه الامامت واجبتون فی کل زمان، امامت ضروریه. چرا؟ لقرب الناس من الصلاح و بعدهم عن الفساد عند وجوع الرؤساء المهيمن. واجبه چرا؟ قاعده لطف، مضمون قاعده لطف دیگه، برای که با وجود عند وجود امامت رو چی معنا میکنه؟ الرؤساء المهيمن، وقتی که رئیس مسلط و دارای بستیت، حالا در تعابیر دیگه‌اش می‌خونم، دارای بستیت وجود دارد، انسان‌ها به صلاح نزدیک میشن، از فساد دور میشن. مقرب الی الطاعه مبعد عن المعصیه. اینجا توصیه می‌کنم، مخصوصا دوستان که در امامت تطبیقی کار می‌کنن، استدلال بغدادیان ما که در جمل العلم و العمل هست، در از ذخیره هست، در الاقتصاد هم هست، میگن ما دو دلیل عقلی بر ضرورت امام داریم. من به نظرم این دقتی که در عبارتهای بغدادیانه بعدن در عبارت اصحاب هله کمرنگ شده و همینجا تو پرانتز توصیه میکنم اصلا از کتابهای بغدادیان در حوزه امامت نباید غافل شد. یعنی اشافی و تلخیص و شافی بسیاری مباحث امامتی داره که امروز مطرحه، اما در آثار مثلا مدرسه هله ما نمیبینیم. گویا نوع پرسش هایی که در زمان بغداد وجود داشته، نوع مواجهی که با امامت میشده، با نوع مواجهی که الان بین ما و مثلا وهابیت و اهل سنت خیلی نزدیکه. مثلا شما جالب است بدانید که در بعضی از کتب بغدادیان ما موضوعاتی مثل شفاعت زیر مجموعه امامت، مثل عنوان شفاعت دارن. خب شما در کتاب‌های بعدی در کلام چیزی به نام شفاعت، عنوان شفاعت ندارید. این معلوم است که مسئله شفاعت اونجا یه چالشه، یه مسئله است. اینو من تأکید میکنم برای دوستانی که، همه دوستان، مخصوصا کسانی که امامت تطبیق کار میکنن، آثار بغدادیان ما رو باید با دقت بخونن. مثلا جا دارد ما در اون سید مرتضی واقعا یک کسی بیاد یه بار نظام امامتی سید مرتضی رو از مجموعه آثار بازسازی کنه، بازنویسی، یه کتابه الامامه عند سید مرتضی، و توش نکاتی وجود دارد که از جمله عرض کردم. مثلا ما در باب ضرورت امام دلیل عقلیمون قاعده لطفه. مرحوم سید در آثارشون میگن دو تا قاعده داریم، قاعده لطف یک قاعده است. ایشون میگن دلیل عقل داریم قبل از شر و بعد از شر، این خیلی مهمه. قاعده لطف رو میان میگن دلیل عقلی بدون در نظر گرفتن شر. بعد میگن حالا اگر شریعت آمده باشه چطور؟ یه استدلال عقلی دیگر اقام میکنم. حالا این بحث رو بگذارم. عرضم چی بود؟ تعریف سید مرتضی و به تبع مرحوم شیخ طوسی که الان اشاره میکنم در باب تعریف امامت یا قلمرو امامت، ایشون میگه عند وجود رؤساء المهيمن، رئیسی سلطنت داره. بعد تو شعر خود ایشون چی میگه؟ میگه الرئاسه واجبتون عقلا لا يحصل التكليف من دونها اذا كان المكلفون غير معصومين و يجوز منهم الخطا والفساد والظلم بله تا اینجا میره. ولذی یدل علی ذلک انا نعلم ضرورتا ان المکلفین متا کان لهم رئیس مطاع محیب یا مهیب مهیب منبسط الید بله که جوناتال تعبیر نوشتم برام خودم نمیدونم که جنایتکاران میترسن و یونسف و بین از ظالم و المظلوم و یردع المعاند چی؟ یعدب ها احسن یعدب الجنات و یونسف و بین از ظالم و المظلوم و یردع المعاند. اگر اینجوری بشه کانو الی صلاح اقرب. از عبارت چی استفاده میکنه؟ که ایشون تلقیشون از امامت که میگن نتیجهش قرب الاصلاح و دوری از گناه چیه؟ متا کان لهم رئیسون رئیس باشن. پس منظور از امامت امامت سیاسی حاکم، امام یعنی حاکم، اونم مطاع باشد، اطاعت بشه، مهیب باشد، قدرت هم داشته باشه، منبسط الید باشد، قدرت تصرف سیاسی اجتماعی هم داشته باشه. اگر اینجوری باشد ببینید نتیجهش این خواهد شد که جنات تعدیب میشن، بین عادل و بین ظالم و عادل، در ظالم و مظلوم در واقع انصاف رعایت میشه. و آخر اگر اینجوری بشه یقرب الی الصلاح و یبعد عن الفساد، یعنی محط قاعده لطف کجاست؟ رئیس حاکم مبسوط الیدی که قدرت داشته باشه این کار رو انجام بده. حالا جالبتر از این یه عبارتی انقلت و قلتی مرحوم سید مرتضی دارن در کتاب عرش از ذخیره، اشاره میکنم این که عرض کردم این متن دو سه خیلی هم نیست، عبارت ها خیلی کمه اما دقت میخواد. یه اشکالی که در اینجا میشه این است که این رئیسی که شما معرفی میکنید آیا رئیسی است که باید حاکم باشد یا نه؟ یه تعبیر مرحوم سید اول دارن میفهمان لا فرقه بین ان یکون الرئیس الذی اوجبناه منبعن یوها الی و متحملن لشریعته و بین ان لا یکون. اون رئیسی که ما میگیم فرقی نمی کنه که الذی اوجبناه منبعن یوها الی و متحملن لشریعته و بین این که نباشه. بعد می فرمان ولا فرق ایزن بین ان یکون منفذن لشرعن و مقیمن لحدودن شرعیه او لا یکون. ما از یه عبارت چه استفاده میکنه؟ میخواد اقامه حدود بکنه میخواد نکنه، امامه، رئیس ما اعم از این هاست. لانما انما نوجب و رئاست المطلقه. اینو ایشون میفرمان اما بعدش من اول از یه عبارت اینجوری استفاده میکنم که مرحوم سید میخوان بگن محط قاعده لطف و ریاست فرقی نمیکنه که امام مبسوط الید باشد یا نباشد. حواستون باشه بحث من دارم کجا میبرم. میخوام تو بحث مقایسه بین اون چیزی که ما در کتاب الحجه کافی میخوانیم اون چیزی که به عنوان امامت در اینجا میبینیم و بعد ببینیم متکلم ما در اینجا دعواش کجاست، چی کار میخواد بکنه با این نظام امامتی که داره طراحی میکنه. خود مرحوم سید مرتضی میفرماد که فانقیل، حالا نمیخونم بسط چیه صفحه نخوندم، میفرماد فانقیل الصلاح الذی یحصل للمکلفین عند وجود الرؤسا هو فیما یتعلق به دنیا و منافعها و ینتظم به احوال و تجارات و معایش. این صلاحی که شما در اینجا گفتید این مربوط دنیاست. رئیس مهیمنی که میتونه نظم برقرار کنه، رفاه ایجاد کنه، حق مظلوم رو بگیره، حق مظلوم از ظالم بگیره بهش بده، این فرموده دیگه. خب این که ربطی به دین نداره، ولا تعلق لذالک به دین. و انما یجب المصالح دنیا بله و انما یجب المصالح دینیه. قلنا لوجود الرؤساء مصالح دنیویه و هی ما ذکرتو. ما قبول داریم ریاست عامه بر دنیا هم هست و فیها مصالح دینیه، اما مصلحت دینی هم هست. چرا؟ لأنا قد بینا انه یرتفع معها، با ریاست، با ریاست مهیمن، او یکون اقلب الى الارتفاع الظلم والبغی و صلاح و بذالک دینی و لامحاله. میگه بله یه سری مصالح دنیوی داریم. مصالح دنیوی چیه؟ معاش، تجارات، مردم با امن میتونن زندگی کنن. اما حواستون باشه یه سری مصالح دینی هم داریم که اون مصالح دینی از همین طریق حاصل میشه. یعنی وقتی زمینه‌های اجتماعی مساعد به واسطه وجود ریاست و امامت حاصل میشه، ما افرادم راحت به دینشون میرسن، زمینه انجام واجباتم فراهم میشه، حدودم میشه اجرا کرد. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم محط نظر بغدادیان ما، یعنی اندیشه کلامی امامتی که داره پایه‌گذاری میشه، روی عنوان ریاسته. حالا از دوستان اون سال اولون اینه، من عبارت یه عبارت خوندم، دوستان همه عبارت رو تو این دو سه کتاب دنبال کنن، تو از ذخیره الاقتصاد شرح جمل، که مفهوم ریاست که معادل و هموزن امامت در این ادبیات شامل چه مواردی میشه، قلمروش چیست، وظائفش چیست، وظائف ذاتی این امام چیست و وظائف فرعیش چیست. یادتون باشه من در تلخیص شافی و به تبع در شافی هم یه اشاره کردم که در اونجا این نکته وجود داره. جمع‌بندی این بحثا باید به دست بیاد که بدانیم تعریف امامت، قلمرو امامت در مدرسه بغداد چیست. یه نکته. نکته دوم قابل توجه در شروط امام. من در کتاب الحجه عرض کردم، در بصائر و درجات هم گفتیم، من گفتم در کتاب الحجه شما برای شرط امامت اون چیزی که در ظاهر میبینید عمدتاً علمه. امام عالمه، یه عالم دارای چه ویژگیست، علمش از کجا میاد، قلمرو علمش چگونه است، مردم واجب است مراجعه کنن، حجت علی الخلق چون قیم القرآن و امثال اینها. مرحوم سید مرتضی در اینجا وقتی دارن شرایط امامت رو نام میبرن، بفرمان شرط امامت یکی اسمت است، دوم افضلیت و اعلمیت. یعنی اول اسمت رو نام میبرن، بعد اعلمیت و افضلیت. خب این در کتاب های دیگه هم همینطوره، تا شیخ طوسی، ایشون هم در کتاب الاقتصاد عبارت بودم بخونم، یه خود دوستان مراجعه میکنم، ایشون در کتاب الاقتصادم وقتی میخوان شرایط نام ببرن، تکیگاه اولیه‌شون اسمت، اثبات میکنن، دلیل میارن که رئیس مطلق باید معصوم باشه، اگر معصوم نباشه چه محذوری پیش میاد، و بعدم البته میگن باید افضل و اعلم باشه. حالا نکته مهم اینه که وقتی به مرحله سوم میرسیم که طرق تعیین امامه، مرحوم سید در جمل میفرمان طرق تعیین امام، شیخ طوسی هم داره، طرق تعیین امام یکی اسمت است و دیگری نحس. ما الان تو ادبیات امامتیمون اسمت رو شرط مهمی میدانیم. اسمت رو هم پشتوانه چی قرار میدیم؟ نص قرار میدیم. چون میگیم امام باید معصوم باشد و تشخیص اسمت برای انسان ممکن نیست، پس خداوند است که باید امام رو مشخص کنه. پس تعیین و نص توسط خداونده. مرحوم سید مرتضی این تو مقام چیه؟ این تو مقام ثبوته. یعنی در ادبیات امامتی ما، من یه دارم سوال مطرح میکنم، یه گزینه میگم ذهن دوستان فعال بشه، چون تو بحث امامت، ما در بحث امامت الان اسمت را به عنوان یک زمینه ثبوتی میدانیم برای که خداوند متعال امام را نصب کنه. نتیجهش این میشود که چون امام باید معصوم باشد، ما نیازمند به نصب. طریق تعیین امام چیه؟ نص. در قاطبه کتاب‌های ما از بعد از بغداد، اما مرحوم سید مرتضی شیخ طوسی یه چیز دیگه میگه. اونو میگم. اتفاقاً اونم ما وامدار اینا هستیم. چون از اینجا اولین آثاری که میبینیم این استدلال درش میشه در عبارت‌های ناس. یه عبارت کوتاه هشام بن حکم داره که از او شاید این رو نشه فهمید، اما توضیحش اینجاست. اما یه نکته اضافه تر دارن. اون نکته چی بود؟ عرض کردم که اسمت آمده به عنوان یکی از طرق شناخت امام قرار گرفته در مقام اثبات. چی؟ آها، ببینیدشون چی کار کردن. میگه میگم آثار بغدادیار باید بخونیم. بحث این نیست که بخونیم بپذیریم، که ما با عنوان متخصص این رشته باید ببینیم گذشتگان چی گفتن. به قول شما اگر بعدیا نپذیرفتن این استدلال رو به این شکل، چرا نپذیرفتن؟ ولی بیان جالبی داره. بیانش چیه؟ میفهمون اگر ما اثبات کردیم که امام معصومه، میام سراغ مصادیق ببینیم کیا ادعای اسمت کرد. بس مفصلتر از اینها عنوانش رو دارم عرض میکنم. کیا ادعای اسمت کردن؟ اسمت در حق چه کسانی قابل تره؟ پس اول ثابت کردیم که امام ضروری است، نسب امام واجب است، طبعا شناخت ما نسبت به امام هم ضروریه، امام هم باید معصوم باشد. میریم در گزینه های جانشینی پیامبر نگاه میکنیم ببینیم هیچ کدام از اینها خودشون گفتن ما معصومیم؟ هیچ کدام نگفت. آیا یاران اینها، طرفداران اینها گفتن اینا معصومن؟ نگفت. آیا زندگی اینا رو بررسی میکنیم؟ میتوانیم از زندگی اونا اسمت در بیاریم؟ نه، خودشون اعتراف دارن ما دائم خطا داریم. نزدیکترین دوستانشون میگن خطا دارم، چشم‌پوشی کنید. اجتهدوا و اخطأوا. پس هیچ کدام ادعای اسمت ندارن. تنها گزینه از کسانی که جانشینی پیامبر رو برای خودشون معرفی کردن علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب هم در بابش ادعای اسمت شد، هم خودش گفته من معصومم، هم وقتی زندگیشو بررسی میکنیم نشانه از گناه خطا نمیبینیم. خب درسته، اون اشکال شماست دیگه. بله، البته اگر اون مقدمات سید مرتضی رو بیارید قریب به ذهن میشه که امام باید معصوم باشد. چند گزینه، حتما باید امام منصوب باشه دیگه. امام هم که غیر از صحابه که نیست، قرار نیست از آسمان ملک بیاد که امام بشه. جانشین پیغمبر یکی از 10 تا میتونن باشن، 10 تا گزینه اشعری مبشره یکی از گزینه 10 تا بیشتر که نیستن. این 10 تا رو بررسی میکنیم، اگه 9 تاش ثابت شد که معصوم نیستن، در دیگری اگر ما اماره خطا و نشانه خطا نیستیم میگیم حتما خودشه. به قانون احتمالات هم بخواید عمل کنید، به قانون احتمالات مبانی منطقی استقرار است. به قانون احتمالات هم بخواد عمل کنید، احتمالات هم میگه متعین در یک، اصلا ما فرض دیگه نداریم. چی؟ خب نه، ما بیرید خب عدم و شی با قید اثبات میدان، نه اینجوری بگید قانون احتمالات، ما 10 مهره داریم ها، یکی سفیده، فرض وجودی یکی رو هم بکنیم، توی این 10 حتما یه جانشین پیغمبر متعینه، من ثابت میکنم 9 نیست، از طرف احتمال خارج میکنم، منحصرش در اون یکی، پیشا پیش فرض کردم توی یکی. حالا ما نمیخوام بحث امامتی کنیم، ما دنبال چی هستم؟ دنبال چی هستم؟ دنبال ادبیات امامتی اون دوره است. در بغداد اسمت صفت اصلی و اساسی امام و علم، شما نگاه کنید، یا علم به صورت اعلم بودن آمده، غالب عبارت بغدادی ها این است، این کتاب هایی گفتم و سایر کتاب های رساله ها میگه امام باید افضل و اعلم باشه، گاهی اوقات هم میگه علم، اما علم به عنوان یه صفت متأخره که ظاهرا کارایی هم توی بحث امامت مثلا تو طرق تعیین نداره، یعنی رنگ علم به عنوان یک صفت مهم در اینجا کم رنگ میشه. چی میخوام عرض کنم تو بحث سبک شناسی، تو بحث نظریه پردازی، اینکه حواسمون باشه توی تبیین‌های کلامی این ما هستیم که وزن میدیم به یک موضوع. یعنی شما الان به مرحوم کلینی بگید امام دارای چه شرایطی است، میگن امام معصوم است. این میخوام یه جوری پاسخ به شبهه هم باشه که الان میگن بعضیا روشن فکرا، این مستشرقی میگه آ امام کیه؟ میگه امامون است که منصوصه، معصومه، علم دارد، افضله. به سید مرتضی میگیم علیه الرحم، میگه همینه. اما تفاوت این دوتا در چیه؟ وقتی به مرحوم کلینی میگیم آ شما امامت رو برای ما معرفی کن، برای مرحوم کلینی برای تبیین اسمت 3 روایت کافیه تو این همه کتاب الحجه. ایشون در مقدمه گفت من در کتاب الحجه تفصیل بیشتری میدم، توی این تفصیل کتاب الحجه مجموع روایاتی که در باب اسمته 4-5 روایته، ولی چند تا روایت در باب علمیشون میاره؟ 50. چند تا عنوان باب در باب علم میگذاره؟ 10-15. میام توی کلام سید مرتضی، ایشون سنگینی استدلال نگاه کنید، بغدادیان ما از همون اولی که تعریف امامت رو شروع میکنه میگه ریاست مطلقه، باید سنجاق میکنه اسمت رو، میگه اصلا ویژگی اصلی امام او اسمت است، اسمت است که سبب نسبه، اسمت است که به عنوان یه طریق شناسایی میشه در امامت خاصه، امامت عامه. حالا من با همین دست فرمانی که به قول عوام میگن، دوستان با همین نگاه خواستم عینک عزیزان رو تیز کنم، این متون بغدادیان ما رو مطالعه کنم، از تو دل این چند مت یه فهرست میخوایم در بیاریم، فهرست به این معنا که بگیم حالا شما یه نمودار فلوچارت نمیدونم کسایی که حالا میتونن مثلا تنظیم بکنن که ما توی بغداد نقطه شروع امامتمون چیه؟ ضرورت. ضرورت رو چگونه اثبات میکنه؟ عقلی و سمعی، با چه کلید واژه هایی، هر کدام از اینها چجوری با صفات امام مربوط میشه و این صفات امام چجوری به طرق تشخیص امام مربوط بشه. این رو از این دو سه کتاب میخوایم در بیاریم که سبک امامت پژوهی بغدادیان ما در بیاد. عرض کردم حالا تفاوتهایی که احیانا اینا با هم میکنن استخراج بشه، نگاهی به شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد بعض جایشون خواستن جمع بکنن، ببینیم در نهایت چی به دست میاد. من تو جلسه آینده کاری که میخوام بکنم با کمک شما اینه که همین کار رو ما در کتاب الحجه کافی یا در اکمال مرحوم صدوق و بصائرم میخوام انجام بدیم. این دوتا فلوچارت رو کنار هم بگذاریم، تفاوت‌های اینها، شباهت‌های اینها، و یه نکته استنتاجی تحلیلی از دوستان آخرش میخوام. اون این است که هر کدام از این دوتا الگو چه مسئله‌هایی رو در امامت حل میکنن و چه مسئله‌هایی رو مبهم باقی میگذارن. چون هر طرحی، هر تبیینی یه مزایایی داره، یه معایبی داره. یک، با تبیین قومی‌های ما، محدثان ما، چه مسائلی در امامت خوب حل میشه، چه مسائلی دچار چالش میشه. در طرح سید مرتضی و بغدادیان ما چه مسائلی رو خیلی خوب حل میکنن، راحت قابل تبیینه، کجاها ما دچار یه چالش‌های معرفتی میشیم. یک تحلیله. یه تحلیل سبک‌شناسانه تر قبلا گفتیم، زمانی که ما متن رو بیاریم تو بستر اجتماع و مخاطب بهش نگاه کنیم، یعنی انتزاعی بود دیگه. ما اینجا نشستیم بعد از هزار سال میگیم یه متنی داریم به نام کافی، یه متنی داریم به نام اشرافی، آقا مقایسه کن، کلیدواژه‌هاشو بگو، ساختارشو بگو، مناسباتشو بگو. گفتیم در سبک‌شناسی میگن نه، یه نگاه کنید به فرهنگ زمانه، یه نگاه کنید به مخاطب، کیا قرار بود این کتاب بخونن. من در مقدمه شرح جمل خوندم برای این جمل العلم عمل که میگه استاد ما خواست من کتابی نوشتم که مبتدی وقتی بخونه بتونه این رو به صورت آموزشی کاملا بفهمه، اون آدم متخصص وقتی نگاه کنه این براش ساختار معرفتی دانش کلام بیادش بیاد، یعنی بهش متذکر بشه، بگه ای ما تو شیعه این سیستم رو قبول داریم. این مخاطب جمل العلم والعمل، مخاطب مرحوم کلینی کیه؟ یه شیعه است که میگه ما در زمانی واقع شدیم، شبهات زیاد شده، ما از منابع علم دور شدیم و از مرحوم کلینی میخواد که چیه؟ که اون معارف حقیقی کتاب و سنت رو اعاده کنه. دو تا فرهنگ، دو تا مخاطب تأثیر میذارن در نگاه مؤلف ما که وقتی من میخوام امامت، پس امامت در بغداد دوران سید مرتضی در اون مناسباتی که میدانیم چی بوده با امامتی که مرحوم کلینی داره میگه در اون تخاطب تفاوت رو. اینم از دوستان میخوایم که این رو هم بتونن در این دو تفاوت ببینن آیا واقعا تأثیری دارن یا نه. مرحوم صدوق در این میانه میدانیم، مرحوم صدوق شخصیتی است که دو جانب است، از یک سو محدث کاملا تو فضای محدثان قم حضور داره، از یک سو درگیر یک فرهنگی است که فرهنگ مشابه با بغدادیانه، یعنی آل بویه آمدند، شیخ صدوق به عنوان شیخ المشایخ آل بویه، میدونیم آل بویه تفکر اصلیشون زیدیه، یعنی معتزلیه، در کلام معتزلی هم امامت شیعی رو پذیرفتن، امامی شدن. صاحب ابن عباد وزیر اونها که از حامیان شیخ صدوقه، تفکرش اینه دیگه، یعنی یه امامی اصلاح اشری ولی کل پشتوانه ذهنی معرفتش معتزلیه، یعنی اندیشه اعتزال رو با امامت چیه؟ جمع کرد. حالا مرحوم شیخ صدوق به عنوان شیخ المشایخ جایگاهش مثل جایگاه سید مرتضی است، یعنی سید مرتضی نقیب و سادات بغداد، این بر شیخ صدوق شیخ المشایخ دولت بغدادیان، در ری آمده، دیگه در قوم نیست. تخاطبش و مخاطبانش دقیقا با مخاطبان سید مرتضی هم ترازن، یعنی مخاطب بصائر نیست، مخاطب کلینی نیست. حالا شیخ صدوقی که دیگه پایگاهش پایگاه حدیثیه، ولی مخاطبش دیگه مخاطب عام شده، مجبور با زبانی حرف بزنه که این مخاطب جدیدم بفهمه. شیخ صدوق در این میانه چه کار میکنه؟ واژه‌هایی که استفاده میکنه، ادبیاتی که استخدام میکنه، سیر بحثی که برای اثبات امامت میکنه، قبلا اشاره کردم که کلید واژه رو میذاره خلافت الله. میخوایم این متن اولیه اکمال رو دوستان با دقت بخونم، این ساختار ادبیات شیخ صدوق رو هم در بیاریم که یک محدث در یک تخاطب جدید، در یک فضای جدید، ادبیاتش چگونه در باب امامت تغییر میکنه، چون قرار است اون معارف رو با این زبان ارائه کنه. این ستا به ما به نظر من خیلی حرف میزنه و کاملا ما میتونیم در بحث امامت این نکته رو ببینیم تو سبک شناسی که متون همش تابع منابع نیست، که من چی بلدم، چه تخصصی دارم. در حوزه بحث‌های امامت یکی از نکات مهم تخاطب با جامعه است که میخوام با او حرف بزنم. این رو بررسی میکنم توی چند دقیقه که فرصت دارم. کتاب اوائل المقالات، الفصول المختاره را عرض کردم، دوستان حتما این کتاب رو در امامت بخونن، مثلا امامت تطبیقی ها، چون در مقدمش هم میگه، جالبه، این مرحوم سید مرتضی نوشته دیگه، گفتیم این کتاب مجالسه، مناظرات استاد، عمده این کتاب مناظرات شیخ مفید است که فی المجلس مرحوم سید مرتضی شاهد و ناظر داره گزارش میکنه. ابتدای کتاب هم نکته جالبی است، ایشون میگه اتفق الشیخ المفید ابی عبدالله ایده الله، که ظاهرش در زمان خود حیات ایشون دیگر می نویسه، اجتماع مع القاضی ابی بک احمد ابن سیار فی دار السلام به دار شریف، فی دار السلام به دار شریف در خانه علوی اون زمان ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن طاهر موسوی، و کان بالحضرت جمع کثیر یزید و عددهم علی مئت انسان، اونجا 100 نفر حاضر بودن، ایشون روبرو شدن با قاضی سنی، و فیهم اشراف من بنی علی علیه السلام و بنی العباس رحمت الله علیه، در اونجا از بزرگان علویین و عباسیین هم اشراف اونها هم حضور داشتن، من وجوه الناس و تجار، مردم و تجار هم اونجا جمع بودن، حضروا فی قضاء حق للشریف رحمه الله فجرا فی من جماعت من القوم خوز فی ذکر نفس علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. امامتی ها با دواز شروع باشه، میگه اصلا جلسه سور بود، سوری داده بود در واقع شریف موسوی، ملت جمع بودن، یو در او وسط یه عده آمدن در مورد نفس بر امیرالمومنین بحث کردن، یو از یه گوشه شبهه بلند شد، و تکلم الشیخ ابو عبدالله ایده الله فی ذلک به کلام یسیر، ایشون هم همون وسط یه پاسخ کوتاهی رو دادن، الان مقتضا الحال، شرط جلسه سور که چه بس که نیست، اقتضای حال همین بود، یک کسی از اونجا یه حرفی زد، ایشون هم یه جواب کلی دادن. فقال له القاضی ابو بک احمد بن سیار اخبرنی من نس فی الحقیقه و ما معنا هذه لفظه. خب بس که اینجوری شد، قاضی آمد وسط و گفت این نس یعنی چی هستن؟ شما ادعای نس میکنه، یه خود توضیح بدید. بعد مرحوم شیخ شروع میکنن، النص هو الاظهار و الابانه من ذلک قولهم فلانون قد نص فلان تا آخر، بس در میگیره. یه انقلت پاسخ، انقلت پاسخ، این بس ادامه پیدا میکنه. عرض کردم این متن دو تا کاربرد بسیار مهم داره که یکیش خب مناظرات، به هر حال کسی در تاریخ قرار باشد به عنوان مناظرگر در امامت معرفی کنیم شیخ مفید دیگه، این دشمنانم باقلانی هم اعتراف میکنه، یعنی همه دست بالا کردن که این شیخ عجوبه‌ایه، توی چی نمیمونه. این در این جهت خب قطعا متنی که شاگرد ایشون فی المجلس تقریر کرده خواندنیست، واقعا بعضی از قسمت‌ها از در مناظره جالب خواندنیست. حالا من شاید دو سوم این کتاب رو دقیق خوندم، ولی همین مقدارم که حالا من دیدم واقعا نکته های جالبی داره. یعنی دوستان امامتی که این کتاب رو باید به قول معروف علما میگن کتاب بالینیشون باشه، هر شب یه مناظره شو بخونن. اما اون چیزی که من میخوام ازش استفاده کنم در همین سوالی است که عرض کردم، یکی از فواید این کتاب نشان دهنده فرهنگ زمانه و چالش های اصل مفید و مرتضی است. یعنی اگر کسی میخواهد بفهمد که چرا امامت در ادبیات سید مرتضی اینگونه تنسیق شده، یکی از منابعی که شرایط اون زمان ما نشون میده اینه، چون این دقیقا موقع زمان مخاطبه. این من یه نمونهش خوندم دیگه، یعنی ایشون بحث بر سر چیه؟ بحث بر نسل امیرالمومنین. سوال میکنه، میاد تو نسل، اشکال توی جزئیات نصوص میشه، شیخ جواب میده. اینکه چه کسانی در مواجهه علمای ما در بغداد بودند و امامت ما برای تبیین چه مسئله مطرح شده، به نظرم یکی از منابع بسیار مهم این مجلس نگاری مرحوم سید مرتضی است. یه نکته هم در باب اوائل المقالات عرض کنم. کتاب اوائل المقالات خب به یه معنا کتاب جامع، یعنی از توحید دارد تا بعضی از ابعاد دیگه. اما چرا ما این رو جز کتاب‌های جامع اعتقادی مفید نیاوردیم؟ چون هدف نگارش این کتاب اعتقاد نامه نویسی نیست. هدف چیه؟ یه شبهه ایست که حالا بعضی ها فکر کنن شبهه جدیده، که آقا به شیعه اعتراض می شود که شما یه امامیه اندیشاتون از معتزله گرفتید، شما سابقا تشبیهی بودید، تجسیمی بودید، الان آمدید حرفایی می زنید که با حرفای سابق مخالفه، حرفاتون شبیه معتزله شده. مرحوم سید مرتضی که مرحوم شیخ مفید که تعبیر میکنن در آغاز میگن که اما بعد اطال الله بقاء سیدنا الشریف النقیب فی عز طاعته و ادام تمکینه و علو کلمته. از یک کسی نام میبرن تحت عنوان سیدنا الشریف النقیب. حالا اختلاف شده کی بوده؟ خب قطعا سید مرتضی نیست، فرمودن برادر ایشون سید رضی‌ست. بعضی ها بنابر بحث تاریخی گفتن پدر این دو بزرگوار بوده، اونم نقیب بوده. از اینم خارج نیست که سید نقیب، حالا بفرمود پدر سید مرتضی، از من خواسته که به اجمال مرحوم شیخ اینو میگن، ولی معلوم مشکل همینه، که شما در اینجا فرق ما بین الشیعه و المعتزله و فصل ما بین العدلیه من الشیعه و من ذهب الى العد من المعتزله، اینا بین شما چه فرقیه؟ الان میگم شما یکی هستید، پس هم گرفتید. و فصل ما بین العدلیه من الشیعه و من ذهب الى العد و الفرق ما بینهم من بعد و من بین الامامیه فیما اتفقوا علیه من خلاف انفیه من الاصول. فلسفه این کتاب اینه که از شیخ مفید خواستن شما به ما بگید فرق بین شیعه امامیه با معتزله چیه. ایشون یه نظامی از اعتقادات میارن، بعد خودشون میگن میگن من چند تا کار میکنم، حالی که اینو خواستن. یک، میگم فرق امامیه با معتزله چیست؟ فرق امامیه با سایر مذاهب چیست؟ فرق در درون شیعه رو هم میگم، به خصوص ذکر میکنن نوبختی. این نکته جالبه که میگم که نوبختیان از شیعه در این آرا چه رأیی دارند. پس کتاب اوائل المقالات یک منبع است برای بازشناسی عقاید شیعه در عصر مفید و ما قبل، و جزء بهترین آثار در این زمینه است، اگر نگم بهترین اثره، که اگر کسی میخواد ببیند که در زمان شیخ مفید و قبل از شیخ مفید چه اعتقاداتی وجود داشته. حالا شاهد ما در بحث ما، بخشی از این کتاب مربوط به امامته. من عناوینش رو بخونم برای دوستان، که این بحث عمدتاً بحث های امامت تبیینیه، یعنی اون چه تا حالا گفتیم سبک امامت تطبیقیه. اون چه مرحوم شیخ مفید در اینجا میگن امامت تبیینیه. چرا امامت تبیینیه با این توضیحی که من اصلا دارم؟ حالا غیر از مضمونش که میخونم میبینید دقیقاً بحث های امامت تبیینی آمده. چرا روی کرده شیخ در اینجا امامت تبیینیست؟ برخلاف سایر آثار که اونجا تطبیقیه. چون کتاب منعقده برای بیان فرق بین شیعه و غیر شیعه، و محل چنین بحثی این است که وارد عقاید جزئی شیعه بشید، بگید شیعه در این زمینه این اعتقاد داره و معتزله ندارد. پس ببینید اینجا معلوم شد ما در امامت تطبیقی دنبال مشترک گیری هستیم تا بر اصول مشترک نسبت به اختلافات اون استدلال کنیم. چون تو امامت تطبیقی مشترک، قاعده لطف قبول داری؟ قبول دارم. حسقوب عقلی قبول داری؟ قبول دارم. مبنا میسازیم، روایت، خبر قدیر شما نقل کردید، بله نقل کردید، یا علی بیان بحث کنیم. هر جا حرکت میکنیم نقطه اشتراک میگیریم تا اختلاف باش حل کنیم. در امامت تبیینی اتفاقا ما دنبال اختلافاتیم، نقطه امتیاز رو میخواد. و مرحوم مفید، یعنی این کتاب در بین بغدادیان نادره بلکه منحصره. در لابلای عبارتهای سید مرتضی داریم، در لابلای عبارتهای شیخ طوسی آمدی داریم، ولی کتابی در بغداد نگاشته شده باشه که امامت تبیین رو بیان کنه نداریم. تنها کتاب اوائل المقالات. حالا ببینید عناوین ایشون رو در حوزه امامت. ایشون میفرماد که القول فی النبوه احیا تفضل او استحقاق. یه بحث مهم، آیا نبوت بعد میفرماد امامت؟ القول فی الامامه احیا تفضل من الله ام الاستحقاق. بحث مهمه، آیا امامت اکتسابیه یا تفضلیه؟ استحقاق، من کاری میکنه امام امامت بهش میدن، یا تفضل؟ القول فی اسمت الائمه، که همینجا باز نکته داره، نکته امامت تبیینی داره. القول فی ولات الائمه علیهم السلام و اسمتهم و ارتفاعهم و هل ولایتهم بالنساء والاختیار. آیا ولات ائمه اونام باید اسمت داشته باشن؟ یعنی اوصاف امام برای ولات امام هم هست یا نه؟ القول فی احکام الائمه، القول فی معرفت الائمه به جمیع صنایع و سایر لغات. آیا ائمه صنعتها حرفها رو میدونن یا نه؟ لغات رو بلدن یا نه؟ به همه زبانها آشنا؟ القول فی علم الائمه به ضمائر و الکائنات. همین بحثی که میگیم علم و میگیم غیب. آیا امام به درون ذهن انسانها، نفس انسانها آگاه است یا آگاه نیست؟ و اطلاق القول علیهم به علم الغیب و کون ذالک لهم فی الصفات. آیا ما میتونیم یکی از صفات و ویژگی‌های امام رو بگیم اونیست که عالمون بالغیبه؟ اختلاف در چی؟ القول فی الایحاء للائمه یعنی چی؟ وحی به ائمه. آیا به ائمه وحی می شده؟ آیا ائمه معجزات داشتن؟ آیا منصوبین ائمه، سفرا و ابواب ائمه، اونا معجزات داشتن؟ القول فی سماع الائمه علیهم السلام کلام الملائکه الکرام و انکان لا یربون منهم الاشخاص. آیا ائمه صدای ملائکه رو میشنیدن یا نه؟ ملائکه رو میدیدن یا نمیدیدن؟ القول فی المفاضل بین الائمه و الانبیا، ائمه مقدمن افضلند یا انبیا افضلند؟ اختلاف در چیه؟ القول فی تکلیف الملائکه. القول فی المفاضله بین الائمه و الملائکه، ملائکه برترند یا ائمه برترند؟ قول در رؤیت مختزر، آیا مختزر پیامبر و امیرالمومنین رو میبیند یا نه؟ فی احوال المکلفین من رعای الائمه بعد الوفات. دونید؟ یعنی بحثای جزئی که در واقع مباحث خاص امامتی درونشیعی است. حالا ما از این هم من یه نکاتی رو عرض خواهم کرد، استفاده میکنم که اون مقایسه سبک‌شناسی. مرحوم شیخ مفید اینجا یکی از کارهایی که انجام دادن این است که با یه نگاه از بالا یه جاهایی من به نظرم حتی اعتقادات شیعیان، یعنی اعتقاد کلامی عصر خودشونو کمرنگ کرده و اعتقاداتی که در بین محدثان بوده اینا رو پررنگ کردن، خیلی برجسته به عنوان اعتقادات شیعیان معرفی می‌کنه. خیلی مهمه، یعنی به تعبیر دیگه جایگاه شیخ مفید در اینجا برخلاف جایگاه سید مرتضی که ایشون قرار است او اندیشه ترازی که خودشون الان قابل دفاع می‌بینن رو بارز کنن، اینجا مرحوم شیخ مفید نه، میخواد پرده بزنه کنار و یا در بین شیعیان هم اختلاف دوی مثلا. اینجا هم اینطوری که یه طرفه نیست. یه جاهای ایشون تعبیر اتفاق میکنه، مرحوم شیخ مفید در کتاب اوائل تعبیر اتفاق میکنه، در آثار شاگردان ایشون خلاف اون. جالب، در کتاب اوائل ایشون میگه اتفقت الامامیه علا فلان، بعد به آثار شاگردان ایشون مراجعه میکنیم، قولشون خلاف اون. این خودش نشون دهنده این تفاوته. حالا دوستانی که میخوان ببینن دو تا کتاب تاریخی این دوره رو هم که ما کار کردیم، حالا کار دیگه هم شده ولی چون با همین روی کرد کار شده، حتما ببینن. یکی اون جستارهای کلامی مدرسه بغداد هست و یکی هم اون کتاب تطورات کلامی مدرسه بغداد مال آیه حسینی زاده، آیه دکتر حسینی زاده. این دوتا رو من کشم بخواهی این بحث حال تاریخیش و اون تخاطب و اینا رو هم ببینن، حداقل این دو کتاب کمک میکنه. البته باز کسانی بیشتر بخوان ببینن حتما اندیشنامه معتزلیان شیعه شده در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی چاپ کردیم، اون رو ببینن. نوبختیان یه جلد مستقل اندیشه های کلامی نوبختیان رو ببینن مربوط به اینه. یه جلد در مورد ابن قبی رازی کار کردیم که عمده بحثاش هم بحث کلام امامیت، کلام امامته، اونم به این بحث مربوط. یعنی کسی بخواد یه خود بحثو اینجا بحث بده الان اطلاعات و منابع هست. اما اینا حالا فضل اون چیزی که به عنوان تکلیف از دوستان خواستیم فراموش نشه. این جلسه آینده میخوام دوستان کار کنن و مباحثه کنیم، چون حالا میخوایم مقایسه اتفاق بیفته. همون نکته‌ای که عرض کردم، یه دستگاه کلامی سید مرتضی و شیخ طوسی برگرفته از آثارشون، یعنی با خوانش دقیق این متون، و یه متنی از مرحوم کلینی و مرحوم صفار داشتیم و متن صدوق در اکمال، یه مقایسه سبک‌شناسی این سه در واقع گفتمان به قول امروزی ها رو میخواییم داشته باشیم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.